الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. خب فرمودن در پنج مورد عوض لازم میشه، به تعبیر امروز بخوایم بگیم از دیدگاه متکلمان عدلیه امامیه مصادیق شرور پنج قسمه و برای هر کدام از اینها هم بنابر این مبنا عوض لازم. مورد پنجم مواردی است که خداوند متعال موجودات غیر عاقل رو خلق میکنه تامه و موجود غیر عاقل ضرری میزند به یک حیوان دیگر یا به انسان. در این صورت سخن در این است که آیا این موجود غیر عاقل مثل حیوان وحشی حکمش ضررش بر عهده کیست؟ برخلاف اون چهار مورد که تقریبا بین اهل عدل اتفاق نظر هست، در مورد چهارم مسئله خیلی مشکل شده. از یک طرف خداوند متعال است که خالق موجودی است که اون موجود ضرر زننده است، عقل و اختیاری هم نداره. خداوند تمکن ایجاد کرده برای یک موجود، در این حال مانعی هم ایجاد نکرده، فعل رو به ظاهر به خود او نمیتوان نسبت داد. از سوی دیگر هم حیوان برخلاف جماد در حال از خودش یک حیاتی دارد، از خودش یک فعلی اقدامی دارد که ممکنه بگیم نه درست است که عاقل نیست، ولی فاعل که هست یک جور منشأ اثر هست. از این جهت در بین عدلیه چهار رأی مختلف در این باب به وجود آمده. در یک رأی گفته شد که چون موجود غیر عاقل توسط خداوند متعال ایجاد شده، پس بنابراین خدا عوضش رو باید ده. یعنی منصوب است، مستند است به خداوند متعال، عوضش هم به عهده اوست. در نقطه مقابل گروهی گفتن نه، به عهده خود حیوانه. گروه سوم گفتن به عهده هیچ کس نیست، یعنی حیوان رو همچون جماد فرض کردن، چنان که اگر سنگی به شیشه ای بخوره عوضی نداره، حیوان وحشی هم هیچ فعلی به اون مستند نیست پس عوضی نداره، تبعاتش گردنش نیست. بازی عبدالجبار آمد اینجا یک وجهی گذاشت و فرق گذاشت بین دو حالت، حالتی که حیوان ملجعه مثل حالت گرسنگی شدید یا بهش حمله‌ای میشه، و در حالتی که الجایی نیست. اگه الجا نباشد میگیم خود حیوان مقصره، خودش هم باید عوض بده. اگر حالت الجا هست دیگه الجا رو به خداوند متعال میشه نسبت داد. اگه خداوند متکفل چنین عوضی نشه ظلم است. این مجموعه حالا ادله رو بررسی میکنن تا ببینیم حق با کیست. خب رأی مصنف مرحوم خواجه روشن، ایشون معتقد است قسم پنجم هم ملحق است به اون چهار قسم، مثل قسم چهارمه در اینجا بر خداوند. اما ادله دیگران رو بررسی میکنن. خب کسانی که معتقدن که عوض فعل حیوان وحشی به عهده خداست، استدلالشون چیه؟ میگن خداوند چنین تمکنی را در حیوان ایجاد کرده، هیچ رد و زجری هم قرار نداده. اول خداوند چنین تمکن را ایجاد کرده، چون میل به حمله و وحشیگری رو خدا ایجاد کرده، قدرتش رو خدا در اون درست کرده. خب می توانست خدا حیوان وحشی نیافرینه؟ بله، حیوانی که میل به درندگی و اضرار به غیر، آزار غیر نداشت، می شود. پس در این حالی که اگر نمی شد امکان نداشت، می گفتیم فعل به خدا منصوب نیست. حالی که میشد و خدا قرار داده، پس فعل منصوب به خداست. از سوی دیگر خدا میتوانست علی رغم داشتن چنین ویژگی اختیار هم بدهد، من هم بکنه، عوامل زجری ایجاد کنه که این فرد یک نوع بازداشتگی از این فعل داشته باشه. اینم نکرده. پس خدا تمکین کرده، چون خدا تمکین کرده و اونم اختیار و عقلی ندارد، هر کاری بکنه بر دوش خودش. این استدلال مصنف و همراهان ایشون. احتج الاولون به انه تعالی مکنهو یعنی قدرت و توان بهش داده و جعل فیه میلن شدیدن الی الایلام، این حالت تبعیت رو، ما امکان عدم المیل، میتونست نده، پس خدا داره. از طرفی لم یجعل له عقلا یمیزو یا یمیزو بهی حسن العلم من قبه و لم یزجره به شیئا من اسباب الزجر. از طرف دیگر عقلی هم نداره که تشخیص بده کدوم زرن یعنی کدوم درد خوب است و کدوم بد. زجر و منعی هم از کار او ایجاد نکرده. دوباره مع امکان ذالکه کله، این هم میشد خدا یه جوری هم برای او یه تمیزی هم قرار بده، یه عامل بیرونی هم قرار بده که او درند خویی نکنه. خب وقتی که اینجوری شد فکان ذالکه به منزلت الاقراء، این مجموعه، حالا این مجموعه کان ذالکه علی القاعده میخوره به این اخیر، لم یجعل له عقلا و لم یزجره به شیئا، این مثل اقراء به جهل. ای کسی برای دیگری زمینه هایی فراهم کرد و او رو به دروغ یک کاری کرد که ناآگاهانه وارد یک میدان بشه، مسئوله. گویا خداوند متعال اقراء داره میکنه، بدون آگاهی و تشخیص حیوان رو وارد این معرکه میکنه. فلولا تکلفه تعالی بالعوض، اگر خودش متکفل عوضش نشه، لقب و هم منه ذالک، این از خدا قبیل، خدا عاملش بوده، مانع هم نشد. درست. وحتج الاخر، نظریه دوم که میگفت چی؟ براده خود حیوانه. اینا دلیل نقلی آوردن، گفتن ما ادله نقلیه داریم، از جمله این روایت که ان الله تعالی ینسف للجماعه من القرناء، ینتصف للجماعه من القرناء، خداوند متعال از حیوانای بیشاخ نسبت به شاخدارا انتقام میگیره، یعنی حق بیشاخا رو، جماع رو به گوسفند بدون شاخ میگنده، گوسفندای بدون شاخ، خدا حق گوسفندای بدون شاخ رو از گوسفندای با شاخ میگیره. و میگیره یعنی چی؟ یعنی کاری میکنه که اگر اونها ظلم میکنن شاخی بزنن، خدا از اون در واقع قرنا جبران میکنه. گروه سوم که گفتن اصلا عوضی لازم
نیست،
حالا بحث میکنیم چون پاسخ میدم. دلالت ظاهرش که روشنه، خداوند انصاف میکنه یعنی چی؟ یعنی تصفه یعنی چی؟ نه، من القرنا، از اونها، یعنی تصف و منه، یعنی خدا کاری میکند که شاخدارا جزای کارشون بدن. اگر گفته بود یعنی تصف و للجماع، به خودش این کاره میکن، ولی گفته من القرنا، یعنی حق بیشاخا را از شاخدارا میگیره. میگیره چگونه است؟ باید بگیر از شاخدارا، یعنی شاخدارا باید عوضو بدن اگه خدا بخواد بده. قول اول نست که اونا بیزبان ها که کاره نیستن، تقصیر ندارن. روایت میگه تقصیر دارم. حالا که شاخ زدی باید تاوان شده. اون کسانی که میگن اصلا عوض ندارند، اونا توسک به روایت کردن، میشد دلیل عقلی هم بیارن، قابل اقامه دلیل عقلی هم بود، ولی حالا ایشون شاید هم آورده باشن، یادم نیست، از قبل دیدم اینا رو در کتب مفصلمون، اما دلیلشون دلیل عقلی است. میگن ما در روایات داریم که اگر حیوان اجماع، یعنی حیوان موجود زبان بسته ها، اجماع یعنی حیوان بی عقل، موجود بی عقل، حیوان اگر حیوان رئیس نداشته باشه، گلدار نداشته باشه، صاحب نداشته باشه، هر گونه جراحتی که بزنه عرض عدد، این در بحث زمانم هستیه، اگر چوپانی همراه حیوانه، این صاحبی داره، صاحبش هم بالای سرشه، اگر حیوان ضرری زد از نظر شرعی ضررش رو باید صاحب حیوان، صاحب چوپان باید تأمین کنه. یه حیوانی رها شد از توی گاوداری رفت بیرون، رفت به یکی ضرر زد، روایت نقل میکنن در روایت امام داریم در اهل بیت که جرح العجماء جبار، اگر خسارتی جرح، حالا گفته شده چون یه مصداق، اگر حیوانی جراحتی به کسی وارد کرد، منظور از عجما چیه؟ عجما یعنی حیوانی که بدون رئیسه، صاحبش بالای سرش نیست، این هدره، جبار یعنی هدره، زمانی نداره. خب این شاهدیست بر این که حیوان، حیوان وحشی غیر از حیوان اهلی دست آموزه، حیوان وحشی دیگه معلوم است که صاحب نداره دیگه، هر کاری کرد هدره، مراقبش باشه دیگه، حالا ضمانتی نیست. قول چهارم هم که قول قاضی عبدالجبار بود تفکیک میکرد، استدلالش اینه، میگه صرف تمکین، میگه استدلال شما گروه اول، میگه چون خداوند به این تمکین کرده، بهش قدرت و ظرفیت داده، زمینه رو خدا فراهم کرده، پس خداوند باید مسئوله. خب اگر این طوری باشه صرف تمکین موجب زمان بشه، عوض بشه، بله خیلی چیزها، مثالی که ایشون میزنه، مثلا فرض کنید کسی که شمشیر رو ساخته، اون که چاقو رو ساخته باید بگیم زامنه، تا این چاقو نمی ساختی، شمشیر نمی ساختی، دستی همچه آدمی نمی افتن. پس صرف تمکین کافی نیست، الجا هم مهمه. اگر تمکین کرد و الجا هم کرد، فعل این فرد به ملجی میخوره، اما اگه الجایی در کار نبود، صرف تمکین بود، هیچ وقت فعل فاعل به اون کسی که تمکین کرده نمیخوره. این ادله چهارگانه. حالا ایشون میخوان به ادله مخالفین جواب بدن، قول مصنف رو تصویر کنن. وحدت جل آخرون به قوله تعالی ان الله تعالی ینتصف للجماع من القرناء، وحدت جل نافون للعوض به قوله جرح العجماء جبار، وحدت جل قاضی به ان التمکین لا یقتضی انتقال العوض من الفاعل الى الممکن، فاعل فاعله، درست تمکین شده، کسی دیگری زمینه رو ایجاد کرده، ولی نه فاعله، لازمش این نیست که عوض از فاعل به ممکن، و الا لوجب عوض القتل على صانع السيف، و الا باید کسی که با یه شمشیر دیگر رو میکشه بگیم عوضش و زمانش به عهده اون سازنده شمشیره. این به خلاف الالجا، گفتیم فرق بین تمکین و الجا، به خلاف الجایی که لازمش این است که فعل در حقیقت به ملجی نسبت داده میشه. اگه کس دیگر الجا کرد دیگه، از این جهت میفرمان اگر کسی دیگری رو الجا به کاری کرد، کار خوبی انجام داد، تحسین میشه. اگه کار بدی انجام داد، ملجی رو، اونی که مجبور کرده الجا کرده، ذم میکنن. به لحاظا یحسن ذمه دون الملجا، یحسن ذم الملجا دون الملجا. یه پاسخ، یه پاسخ دیگر هم قاضی میده. اون پاسخ یعنی استدلال در واقع میکنه، میگه اگر این گونه بود که خداوند چون تمکین کرده پس باید عوض بده، خداوند نسبت به حیوان یه جایی نمیذاره غذا بخوره، یه روز غذا نمیتونه بخوره، خب در این صورت باید بگیم به عهده کیه؟ چه کسی سبب شد که این غذا نخورد؟ باید بگیم خداونده. باید بگیم ظلم کرده دیگه. چرا؟ چون همه افعال حیوان رو شما دارید مستند به کی میکنید؟ به خدا. این شکار گیرش بیاد کار خداست، شکار گیرش نیاد نتونه الان غذا بخوره، اینم به خدا نسبت میدی؟ این به خدا نسبت نمیده، میگه درسته که تمکین داره، اما این خودش قدرت داره میره دنبال شکار میگرده، به هر حال اینم یک اقتضایی داره دیگه، الجا نیست. بله اگر شما حیوان رو نگه داشتید در یک قفس، آسیبی بهش رسید، اونجا شما مسئولید، اما حیوانی که داره میگرده امکان جستجوی قضا داره. و به ان العوضه لو کان علیه تعالی، اگر عوض بر خداوند تعالی در مورد حیوان وحشی در همه جا، حیوان رها یا بگیم اساسا کل حیوان غیر عاقل، لما حسن منعها عن الاکل، این که نظر قضا بخوره این نیکو نبود. با حالا که کسی این رو در واقع من
دلالتی چیز میگید
در مدار اینه دیگه. ببینید اگر حیوان رو خدا تمکین داده، تمکین داده یعنی چی؟ یعنی امکان یک سری فعالیت ها رو بهش داده. قاضی عبدالجبار میگه چون شما دارید میگید به صرفی که خدا به این فرصت داده است، یعنی به تعبیر یعنی نحوه خلقت این حیوان به گونه ایست که تمام افعالش به خدا منصوب میشه، اینجور دیگه. اگر خداوند، خب یه موارد پیش میاد که این حیوان یکی از اون احتیاجاتش پیدا نمی کنه، پیدا نمیشه براش، خب اگر همه افعال حیوان منصوب به خداوند متعال بود، در این جایی هم که الان غذایی نمیتونه بخوره، امکان غذا خوردن نداره، اینم باید بگیم خدا داره بهش ظلم میکنه دیگه، چون همه شرایط رو خدا داره فراهم میکنه، از جمله شرایط غذا خوردن. با یه جوری بگید پس بنابراین این که خداوند متعال نمیگذاره حالا مثلا زمینه قضای او فراهم نیست، این باید بگیم ظلم است، بی‌عدالتی است، پس حسن نیست.
در رد قول اول میکنی که قول خودش اثبات کنه.
بله دیگه چون اصلا در مقابل اونه دیگه. استدلال اول هم همینطور بود، استدلال اول هم در مقابل قول اول بود، میگه شما دارید یه چیز رو بر خداوند قرار میدید که نیست. حیوان اگر ضرری در حالت الجا بزنه استدلال شما تمام، اما اگر به صرف تمکین باشه کافی نیست. این حیوان الان خداوند تمکینش داده، برو تو این بیابان غذای خودتو پیدا کن مثلا، دیگه حالا قضا پیدا کرد یا پیدا نکرد به عهده خدا نیست، این بستگی به تلاش خودش داره. این نشان میدهد که در حالت تمکین یه سری افعال به خود او منصوبه، نسبت به خداوند نداره، منصوب به خدا نیست. ولی یه شاهدی میاره که حالت تمکین غیر از حالت الجاه. در حالت الجا دیگه همه چیز از عهده او خارجه. اما ببینید در این حالت قضا پیدا کردن، دنبال قضا رفتن، امثالنا به عهده خودشه. قضا نیافتن به شما به خدا نمیتونه نسبت بدید. خب خودش هم باید بره تلاش کنه، قدرتشو داره، تمکین هم داره، قضا رو پیدا میکنه. اگه قضا گیرش نیامد تقصیر خدا خبیه نیست. خب و جواب عن الاول، عن الاول یعنی کدوم؟ وقت اجل اولون نه او که خودشون پذیرفته جواب نداره. وقت و جواب عن الاول یعنی احتجل آخرون، یعنی سه تا استدلال داشتیم، سه نظر بود در مقابل قول مختار، سه تا دلیل آوردن. قاضر قضات هم دو تا دلیل آورد، سه و چهار میشه. پس این جواب ها جواب از نظریه های رقیبه. خب در مقابل کسی که میگه ان الله ينتصف للجماع من القرناء، دو تا جواب بدیم. یه جوابش این است که این روایت دلالتی نداره، حد اکثر دلالتش یا ظهورش بگیم این است که به هر حال حق جماع داده میشه، اما اینکه چگونه داده میشه، از حیوان گرفته میشه یا خداوند میدهد، به شکلی میدهد، این ساکته، اطلاق داره. ظهورش این است که خداوند متعال اون حق حیوانی که مورد ظلم واقع شده گرفته میشه. اما آیا ادای عوض باید توسط خود قرنا صورت بگیره یا نه؟ قرنا صاحبم داره، مالکم داره، خدا از او طریق میگیره، یا خودش یه جوری جبران میکنه، میدهد که جبران بشه. در واقع ایشون میخواد للجماع من القرنا رو، نه که ینتصف من القرنا، یعنی ینتصف للجماع از اون حقی که قرنا از ناحیه قرنا ازش گرفته شده، ضرری که از ناحیه قرنا بوده، من القرنا نه از او میگیرد، به خاطر او ضرری که از ناحیه قرنا آمده حق جماع رو جبران میکنه. خب یه جواب. جواب دوم این است که اساسا این تمثیله، این ناظر به حکم تشریعی نیست. جماع کنایه از مظلومه، قرنا کنایه از ظالمه، یعنی خدا حق ظالم رو میگیره. این رو در قالب تمثیل به دو دسته از حیوانات، شاخدارا و بیشاخا، ظالما و مظلوما دادن. ما از این ممکن اصلا استفاده حکم فقهی، حکم شرعی نکنیم. ایشون اول جواب عن الاول انه لا دلالت فی الحدیث الا انه تعالی ینتصف للجماع به این شکل، به ان ینقل اعواز القرناء الیها، یه کاری میکنه که بعضی از منافع از شاخدارها میرسه به بیشاخا، که این دلالت نداره. و هوی اصدقو، این عبارت روایت صادق است به این شکل، به تعویز الله تعالی یاها، همین که خداوند عوض اون چیزی که از نایه شاخداره بهش رسیده رو جبران کنه، عوض بده خدا در مقابل اون. مثال هم میزن، کما ان سیده، یه مولایی اگر آن چیزی را که عبد تلف کرده بود غرامت شد داد، مردم چی میگن؟ میگن قد انصف المظلوم، قد انصف المظلوم من عبده، کرده این چیه؟ این منه رو چون رو معنا میکنه؟ میگن این مولا آمد حق مظلوم رو که از ناحیه عبد این ظلم بهش وارد شده بود و داد. باز به مولا داریم نسبت دیدیم، به مولا داریم نسبت دیدیم، اما نه که از عبد گرفت به او داد، خودش داد. ما انه یحتمل المجاز، جواب دوم این است که مجازه، به تشبیه ظالم لتمکنهی من از زور بلغرنا، در اینجا ظالم رو به شاخدار تشبیه کرده. چرا؟ چون قدرت ظلم داره، کسی که شاخ داره یعنی قدرت، شاخ قدرت، تشبیه از قدرت. والمظلومه به جماع، مظلوم رو به بیشاخ لزعفه. خب این جواب اولی. خب جواب دومین گروه دوم گفتن عوض به عهده هیچ کس نیست. میگیم برای چی؟ میگن روایت داریم. ایشون میگه اصلا روایت جایگاهش اینجا نیست، دوستان هم مراجعه کنن. خب این روایت 5-6 حالت رو میگه دیگه، که چند مورد هست که اینا هدره. یکی از اون موارد جراحتی است که یه حیوان بی صاحب میزنه، رها میزنه. ایشون میگه این ناظر به مباحث کلامی و هستی شناختی اینها نیست، این مربوط به حوزه قصاصه. سوال در این است که قصاص در چه مواردی ثابت میشود. یکی از مواردی که استثناء شده است از قصاص همینه. خب بله، ظاهر درست، یه حیوانی چنین چیزی اگه جراحت زده شد قصاص نداره، اما قصاص نداره با عوض نداره فرق میکنه. قصاص مربوط به یک سری احکام حقوقی دنیوی است، اما خداوند متعال قصاص نداره، یعنی از این خود این فرق نمیکشن این حیوان رو، صاحبش هم چون بالای سرش نبوده اطلاع نداشته اونم ضامن نیست. اما این خداوند متعالی که خالق او هست، اون رو به وجود آورده و تمکین کرده، با این روایت میتونیم بگیم جراحت ضرر اونم هدره. اگر نسبت به صاحبش هدره، اما نسبت به خداوند که خالقشه که هدر نیست. اصلا موطن بحث دو چیزه، چون بحث قصاص یک امر حقوقیست و یه بحث کلامی هستی شناسی خلق کرد. جواب از سومی ایشون میفرماد که ما قاضی القضات دیگه، استدلال اولش این بود که بین تمکین و الجا تفاوته. بعد شما آمدید برای یه مثال زدید، از نظر عقلی به نظر ما تفاوتی نیست. تمکین موجودی که عقل ندارد، درش هم تمام اسباب انجام اون ضرر رو فراهم میکنی، لازم نیست به حد گرسنه بشه که به دیگری بپره. میگیم در این میل چنین کاری هست یا نه؟ این میل هست، دست خودشه، اختیار داره؟ نه. من این براش گذاشتیم؟ نه. چه فرقی میکنی که ملجع باشه، ملجع باشد یا نباشه؟ از در عقلی بین این دوتا فرق نیست. اگه خداوند میتوانست به گونه بیافریند که چنین ضرری نزند، آفریده، پس فعل به خداوند منسوبه، به او که منسوب نیست. نهایت شما یه مثالی میزنه که این مثال از بحث خارجه. در مثال سانه شمشیر دست کیه؟ انسان مختاریه. وقتی واسطه، قبلا بحث کردیم، اگر واسطه فعل مختار شد، به تعبیر یه فعل مولد این نیست. اگر فعل مولد بود به طوری که واسه دیگه اختیاری نداره، اوغلا هم فعل به اون فاعل اول نسبت میدن. شما هیچ سنگی زدید، سنگ خود به یه چیزی و اون مثلا تو سری کسی خورد، یا شما چه سنگ زدید؟ اون شیشه که شکست خود تو سری این تقصیری نداشت، چون هایی چون فاعل مختار نیستن. اما اگر فاعل مختار بود، در اینجا فاعل همون قاتل میشه و فعل به شمشیر ساز نسبت داده نمیشه. این خیلی روشن از نظر ایشون و اصلا این استدلال قاضی عجیبه. و ان الثالث بالفرق فان القاتل ممنوع من القتل و عنده اعتقاد عقلی یمنعه عن الاقدام علیه. در فعل مختاره، فاعل مختاری که میتواند این کار نکنه. فلهذا لم نقل به وجوب العوض على صانع السيف بخلاف السبب. ما در باب صانع السيف شمشیر ساز نگفتیم که او باید عوض بده، اما در باب حیوان درنده که هیچ اختیاری نداره، هیچ زاجری نداره، این فعل به او منصوب نیست و به خدا منصوب. اما این نکته آخری که فرمودید که خداوند میتواند از اک من بکنه، ایشون میفرماد که من از اکلم از خداوند قوی هست مگر اینکه جهتی داشته باشه. اتفاق ما در همین مثال شما هم حرفون همینه، ای خداوند حیوان بیافرینه، هیچ زمینه بهره برداری و از غذا رو فراهم نکنه، حیوان بیافرینه بدون غذا تلف بشه، ما میگیم قویه، میگیم ظلمه. بله اگر یک جهات خاصی وجود داشته باشه این درسته، با اون جهت خاص این قوت به این میره، خاص پیدا میکنه. و عن الراوی انه قد یحسن المنع عن الاکل اذا کان لذلك المنع وجه حسنه. حالا این دو جور میشه معنا کرد. یکی این که بگیم اون من منع تکوینیه، چون ما در واقع استدلال اینجوری توضیح دادیم. این کسی هم بگه منع شرعیه، منع شرعیه، اما این منع شرعیه که به سبع که نمیخوره، به افراد دیگه میخوره. منع ما خداوند گفته آقا جلوه این حیوان رو بگیرید، که بیشتر به عبارت میخوره، که اصلا به نظرم استدلال ضعیفه، ضعیفتره این صورت، این از که توضیح ندارم. جواب مرحوم علامه به این میخوره، ولی ظاهرش او بیان قاضی عبدالجبار اگه بخوام قوتش رو بیشتر کنیم باید تکوینی کنیم. ایشون میگه که استدلال در واقع اینجوری توضیح میده قاضی، اتفاق قاضی قضاتو که او میخواد بگه اگر واقعا فعل فاعل مختار به خداوند منصوب بود، معنا نداشت که خداوند از یک طرف حیوان وحشی رو به خوردن چیزی مایل کنه، زمینه رو برش فراهم بکنه، از طرف دیگران رو منع کنه، بگی نذارید، نذارید گوسفندتون بخوره، نذارید بچه‌هاتون بخوره، نذارید ضرر بزنه، منع کنه، منع شرعی کنه. خب تکوینن اجازه بدهد، تشریعن چیه؟ منع کنه. این قویه دیگه، باید شما دارید منع میکنه، چرا اجازه دادی؟ مرحوم علامه ای رو فهمیدن و به همینم ظاهرن دارن جواب میدن. جوابشون اینه که چه اشکالی داره که یه جایی خداوند تمکین بکند کسی را، اما لجهتن به دلیل یک حکمت خاص، یک ویژگی خاص منعم بکنه، او رو به مکنت بهش میده، اما از اینم چیه؟ منع میکنه. مثالم میذارن، مثل طفل. الان طفل خودش که اختیاری نداره، زاجری هم که نداره، اما ما طفل رو هم، حالا منظور کسی میفهمه دیگه، منع میکنیم آه شراب نخور، دست میفنن چیز نزن. خب من هست در این حال مکنتم هست، مانعی نداریم دو تا با هم دیگه باشه. حال شما یا بیان مرحوم علامه رو از نظر قاضی قضات بپذیرید یا نه، تو ذهنمه نرسیدم، ما یه مشکلی داریم، این کتاب خونامونو جا به جا کردیم، کتاب هم سر دست نبودن، نام میدیدم این رو قبلا، یادم از عبارت قاضی قضات که دیگران نقل کردن، یا شاید عبارت خودشم در چی دیدم این رو که به ذهنم میرسه او تقدیری سی من عرض کردم، من نه من شرعی دیگرانه، من شرعی دیگرانه که خیلی استدلال رو ضعیف میکنه. خیلی استدلال ضعیفه. خب در باب همه منهایی که خداوند کرده، الان ما رو تمکن داده که یه کار انجام بدیم، منو تمکن داد دیگری بکشم، اما شما رو هم تمکن داده که نهی کنید جلو منو بگیرید، که استدلال نشدیم. استدلال اگر برداشت برام علامه درست باشه، استدلال از پایه خیلی ضعیفه که قاضی بیاد بگه چون خداوند متعال دیگران رو من کرده است که نگذارید که این حیوان وحشی این کارو بکنه، پس بنابراین در مورد خود اینم من فکرم خیلی مسئله بحث رفتی به اختیارم نداره. موارد فراوان وجود داره که فرد اختیارم نداره، تمکنم داره، ولی من هم شده این تکلیف دیگریه. تکلیف دیگری در مورد این چه ارتباطی به ما نحنفی داره؟ شما قاضی القضات باید به من بگیره این فردی که الان تمکن دارد مسئولیت به عهده خودش نیست، فعل به او منصوب نیست، اینو توضیح بدید. مثال شما یه توضیح نمید. اگر بزنیم به حالت تکوینی خوردهی به نظرم استدلال موجه میشه. حال دوستان دیگه مراجعه کنن، من فرصت نکردم اینو از عبارت خود قاضی ببینم، ولی هر دو بچش روشنه. جواب حالت منع تشریعی همین است که مرحوم علامه دادن، جواب تکوینی هم اونم روشنه. اگه اسفاد به قاضی جواب بده بگه خداوند متعال من میکنه، این منعی که اون میکنه دو حالت داره، اگه منظور منعه از اصل غذا خوردنه، خب بله یکی از مصادیق ضرر، مصادیق ضرر. اگه منظور نه، اینکه این فرد خودش نرفته دنبال غذا، غذا پیدا نمی کنه، هست این پیدا نکرده، این تلاش نکرده، خب این رفتیری به خداوند متعال نداره. یه خود هم استدلال ضعیف، هم جواب خیلی جواب قانع کننده ای نیست.
جوابی که علامه داره الان میگه میگه
بعد
یخ سن اینجا میگفت حسن نیست، یعنی بعد حسن باشه.
بله
خب اینجا هم
دوره علامه حسنه. میگن چرا؟ میگن همین دیگه. نه نه
هر خواست از عبدالجبار که اگر عمل و خداوند باشه بعد حسن باشه، در حالی که حسن نیست. یعنی نه
چی؟ نه ما حسن منوحان
نه بس حسن باشه
حسنه. خب
دورش
خب ایشون هم همین رو میگن برای حسنش یه بچی هست. الان مطلقا اگر فرض کنید خداوند حیوان رو به درند خویی متمکن کنه، بعد بگه شما انسان ها مطلقا نذاری یه چیزی بخوره، اصلا بکشش به بند مانع بشید، یه قبیه. خب اگر شما دارید من اکلی میکنید از درند خویی حیوان، چرا ایجادش کردی؟ بین ایجاد یک موجود و بعد امر به این که آقا جلوشو بگیرید، خب درش میل ایجاد کردید، خب این میله اقتضای بدنش، اقتضاش درند خویه، این کار نکنه میمیره. بعد شما دارید نهی میکنید دیگران رو، یعنی امر میکنید که مانع بشید نزدید این کار رو بکنه. علامی رو میگم این قویه، اما اگر در بعضی از موارد من بشود، اون مواردم حکمتی داشته باشه، جهتی داشته باشه، اشکال داره. به صورت کلی حیوان و درنده خو آفریده، درست؟ از یه موارد خاصی هم به صورت سالبه جزئیه من کرده، نذارید حیواناتونو بخوره، نذارید بچه رو آسیب بزنه. کلی که من نکرده که، یا بیرید تو جنگل ها جلو شیر رو بگیرید، جلو گرگ رو بگیرید، کار نکرده که. من از مورد کردم. بیرید عبارت چیه؟ می فهمون و ان رابع انه قد یحسن المن ان الاکر. چرا؟ چه زمانی؟ بله ما قبول داریم حسنه، اما اذا کان لذالک المن و حسنه، اگر وجوستش روش حسن کلی هم که خداوند من نکرده کما انهو یحسن من نام من احسبیا، بچه که اراده ای نداره همین کارها رو انجام میده، هر چیز رو میخوره. مگه خوردن شراب برای مثلا طبیع حرامه؟ برای خودش که حرام نیست، اقتضای طبیعت چنین دست میکنه هر چیز رو هم داره میخوره. اما به ما هم امر کردن که نگذارید شرب خم کنه. یا منع المعاقبه عن العقاب، آره بله، دوباره کسی را که مثال هایی کند روشنه بزن، مسئله اصلش روشنه اما استدلال و پاسخش یه خوده ای.
از این علامه میگه عقص و قبیل بودن مگر موازه خواهد؟
بله بله دیگه، قبیل بودن چون طبیعتش اینه، اقتضای حیاتش اینه، من بی من کلی بی معناست، قبیله. اگرم ما میگیم حسنه و شما قاضی دارید استدلال میکنید، اون مواردی که یه وجه دیگری داره، وجه حسنش مربوط به اصل جلوگیری نیست، برای اینکه اضرار نزنه نفس محترمی رو از بین نبره. خب مرحوم خواجه فرمان، ببینید این مورد پنجمی که محل نزاع شد، حواسمون باشه بین این موردی که در رابطه با یک موجود غیر عاقل وحشی داریم میگیم، با مواردی که اراده و اختیاری در کار تفاوت میکنه. دو تا مثال بررسی میکنم که اتفاقا مخالفین این دوتا رو به عنوان شاهدهایی گرفتن برای که بگن در این صورت دیگه در واقع عوضی لازم نیست، بگن چون در اون دو مورد عوض لازم نیست پس بنابراین در باب حیوان هم عوض لازم نیست. اون دو مورد چیه؟ یه موردش مربوط به این است یه کسی، یه انسانی، مثلا شما یه بچه رو بیاندید توی آتش، اگر کسی آمد بچه رو توی آتش انداخت، چی داره بچه رو میسوزونه؟ من دارم میسوزونم که انداختم، آتش داره میسوزونه. سوزاندن آتش فعل کیه؟ خداست. خدای آتش رو سوزاننده قرار داده، چنان که در باب حیوان میگید خداوند است که حیوان رو وحشی کرده که داره میدره. اگر قرار باشه استدلالتون بپذیریم، اینجا چی باید بگیم؟ بگیم خداوند آتش ایجاد کرده که یه آتش میسوزونه. میتونه از خدا یه کاری بکنه که آتش نسوزانه؟ بله میتونه، میتونه از آتش نسوزونه، امکان داشت. همین که خداوند چنین حالت رو ایجاد کرده، الان که داره بچه رو هم میسوزونه، باید بگیم عوضش بر خداوند، ما شاهد نمیگیم با وجود که خدا. خب این مثال جوابش معلومه، چون در این صورت یه فاعلی است. میگن اون چیزی رو که خداوند ایجاد کرده، او قانون و نظام و سنتی که بنابر عادت این فعلش صادر میشه. خدا آتش ایجاد کرده که میسوزانند، الان سوزان، بله اگر آتش بیاد، مثلا فرض کن بیاد الان جنگل هایی داره میسوزه، یه حیوانات یه انسان هایی دارن آسیب ببینن، اگه خداوند متعال فاعل اون آتش بود، فاعل مختاری نبود، از کلام از کلام مثلا مورد اول دوم از مصادرش همینه دیگه، سیل و زلزل و آتش سوزیه. اما در اینجا یه فاعل مختاری که فعل به اون منصوبه، هر انسان عاقلی میگه این بچه رو انداخت، بله آتش هم طبق عادت سوزان. اگر ما در آتش سوزی های غیر اختیاری میگیم اضرار است، عوضش بر خداست، نه از باب این است که آتش داره میسوزونه، آتش باید بسوزونه، از باب این است که عامل اصلی آتش گرفتن این جنگل و این خانه کس دیگری نیست که خدا هست، فاعل مختار نیست. خب این مثال میگن اذا ترحنا سبیا فی النار فاحترق فإن الفاعل للعلم هو الله تعالی، ولی عوضو علینا نحنو ماده نفع اینه، لأن فعل العلمه واجب فی الحکمت من حیث اجراء العاده. اینجا ما دو تا فاعل داریم، یه فاعل فعل علمه، این سوزاندن، این چرا داره بچه می سوزونه؟ چون خداوند متعال بنابر حکمتی که دارد واجب کرده است یک عادتی را، یک سنتی را که آتش بسوزونه بتونیم غذا رو گرم کنیم و ده ها فایده دیگه. خداوند آتش را سوزاننده آورده، یه فاعله. و لا تعالی قد منعنا من طرحه و نهانا هم، اما در اینا یه فاعل دومی هم داریم، اون کسی که داره این بچه رو میاندازه، در اینجا خداوند متعال من کرده. فسارت تارهو، در این صورت اون کسی که داره این بچه رو میاندازه، که انه الموسل و الیه العلم، فاعل حقیقی این درد، این زجر، اون کسی که داره میاندازه، نه آتش. فلهازا کان الابزو علینا دونه تعالی، فرقش هم با حالت آتش سوزی غیر اختیاری گفتیم در اون صورت، چون فاعلی نیست، فاعل دیگری که این آتش ایجاد کنه اضطراریه دیگه، اون رو به خدا منصوب میکنه. یه بادی آمده، یه چیزی شده، جرقه آسمانی زده، بعد باد پشتش آمده یه خانه آتش گرفته، اون دیگه فاعلش خدا هست، اضطراریه، اون عوض داره. خب مثال دیگر چیه؟ مثل زمانیست که دو نفر شاهد بیان نزد قاضی و شهادت بدن و قاضی هم به اعتبار شهادت اونها یک حکمی رو تا اعدامی رو تنفیذ کنه. خب در این صورت میتوانیم بگیم خداوند متعال چون آمده یه قانونی درست کرده که ای قاضی طبق قول بیان عمل کن، پس بنابراین فاعل اینقدر خداست، به طوری که اگه معلوم شد اشتباهه اشتباه دیشو بده، دیشو بگیم بر خداست، به اینها نیست، همین میگن دی بر شاهده. هرچند این قانون که شارع آورده و الزام کرده قاضی رو که به قول بیان عمل کن، قطع رو حتما انجام بده، واجب کرده بر قاضی، اما به خداوند منصوب نیست. اونجاست که نقض میکنه، میگه مورد حیوان درندم همینطوره، تمکین کرده، خدا در اینجا تمکین کرده، اما فعل به شاهد منصوبه، اگه شاهد دروغ گفته باشه او زمانه زامنه. خودشون بدن پاسخ میدن، میگن در اینجا قانون عمل بر طبق بیانه، یک قانون حقوقی و عرفیه، مثل قانون طبیعی است. چطور در باب آتش پاسخ دادیم؟ به طریق اولا در باب قوانین حقوقی پاسخ دادیم. در باب آتش گفتیم بله خداوند است که به حکمتش آتش رو سوزاننده قرار داده، ولی سوختن در اینجا منصوب به کسی است که داره بچه، اینجا هم همینطوره، بله خداوند همون طوری که در نظام تکوین قوانین تکوینی گذاشته، قوانین طبیعی گذاشته، در نظام تشریع هم قوانین چی گذاشته؟ تشریعی گذاشته. به صرف گذاشتن قانون فعل به خداوند منصوب نمی‌شود. و کذالک اذا شهد عند الامام شاهد زور بالقتل، دو تا شاهد دروغو شهادت بدن به قتل کسی، فان العوض علی الشهود ناقض داره میگه، و ان الله و ان کان الله تعالی قد اوجب القتل و الامام تولا، امامم داره طبق دستور خدا عمل میکنه، اونم کاری نیست، ما قاضی باید مسئوله، قاضی که مسئول نیست. و لیس و حالا که میدانیم لیس علیه ما عوضون، لأنهما اوجبا به شهادتهما علل امام ایصال العلم الیه من جهت الشرع،
علیهما بر خدا و امام،
بر خدا و امام. نه بر خدا واجب است زمان ایدیهی و نه بر امام. چرا؟ چون اون لأنهما خداوند متعال و امام اوجبا به شهادت امام، به شهادت این دوتا بر امام واجب شده است ایصال العلم الیه که این قصاص رو انجام بدن من جهت شرع. فساره که انهما فعلان، اون دوتا شاهد آمدن به شهادتشون بر امام چنین کار رو واجب کردن. این مثل همون کسیست که داره بچه رو توی آتش می اندازه. خب لا یقال حاجان یوجب العوض علیه تعالی لأنه الموجب علی الامام قتلو. آقا اینجا قانون رو خدا گذاشت، میتوانست نگذاره آب دوتا شاهد کسی رو بکشید، میتونست نگذاره. جوابش اینه که در اینجا قبول شاهدین عادتون شرعیتون یجب اجراها علی قانونها کل عادات الحسیات. این که به نظر شاهد عمل بشود و بر اساس نظر شاهد حکم قصاص اجرا بشود یک عادت شرعی است، مثل عادتهای طبیعی، عادتهای حسی کل عادات حسی ها در قوانین طبیعی. چرا در قوانین طبیعی سوختن آتش یه قانونی است که بر اساس او قانون اگر کسی چنین کاری بکنه آتش می‌سوزونه. قبول شاهدین یک عادت شرعیت، یک قانون شرعیت که واجب است اجرایش بنابر قانون شرعی، مثل قوانین طبیعی. فکما وجب العوض علی الملقی للطفل فی النار قضاء لحق العادت الحسیه، همونطوری شما میگید این کسی که القا کرده انداخته باید بیاد در واقع عوض بده. چرا؟ برای که حق اون عادت حسیه قانون طبیعی همین بوده. وجب العوض هنا علی الشاهدین، در اینجا هم بر شاهدین واجب است قضاء لحق العادت الشرعیه، چون اقتضای عادت شرعیه اینه. همون طوری که اقتضای قوانین طبیعی این است که به هر حال می سوزانه، اینجا هم اقتضای قانون عادت شرعی این است که دوتا شاهد این وجوب قتل رو میاره. پس بنابراین وجود چنین عادتی از ناحیه خداوند سبب نمیشود که فعل قتل به خدا نسبت داده بشه. و یکی که اینجا میخواد بگه در قوانین طبیعی، خب میفهمیم، خب اگر خداوند آتش نیاورده بود بسیاری از منافع نبود. بله آتش رو خدا آورده لحکمته، حکمت چه الان برای ما معلومه که این قوانین هر کدامش در این نظام عالم آثاری داره. اما اینکه به قول شهادت این عمل بکنن یا مثلا قوانین شرعی، این که دیگه مبنایی نداره. مناطشیه چون در اونجای قانون طبیعی ضروری هست، من میدانم این کارو بکنم یه اتفاق میفته، حکمتی هم داره. اینجا در مورد قوانین شرعی که یک وضع و اعتباره، چرا این رو دارید مقایسه میکنید به قوانین طبیعی؟ ایشون را والمنات معیار هو الحکمت المقتضیت و لاستمرار العادات. خداوند متعال میخواهد یک سری نظامات قوانین در جامعه چیه؟ جاری باشه. همونطوری که در طبیعت خدا چرا قانون طبیعی میگذاره؟ نه قانون نگذاره، برای هر اتفاقی جداگانه اراده کنه تصمیم بگیره. این کار نمی کنیم، حکمت اقتضا میکنه نظام عالم قانون داشته باشه که بر اساس اون قانون جریان طبیعت استمرار پیدا کنه. در شریعت هم اینطوره. بله خداوند میتواند تک تک موارد را الغا کنه، محال نیست، اما حکمت اقتضا میکند که خداوند متعال قوانین رو، نظامات و حقوقی رو به صورت مستمر جعل کنه و همین مقدار عادت شرعی درست میکنه که مقتضای عادت شرعی هم این است که اونقدر قصاص انجام. خب این بحث عوض بود. ایشون میگن حالا قبل از که وارد بحث های جزئی تر عوض بشیم، بحث انتصاف رو هم مطرح کنیم. دیگه با وجود بحث های عوض، انتصاف هم تقریبا روشن. خب فرق عوض به انتصاف چیه؟ انتصاف هم یه نوع عوض، یعنی چیزی که مقابل آلامه، مقابل یه سری ضرره. از در مصادیق شما مصادیق پنجگانه است. حالا ممکنه یه جاهایی کمی کم زیاد بشه، حالا تمام روشن میشه. موضوعش موضوع ضرره، مصادیقش همون مصادیق، هم انتصاف هم مانند عوض مقابل ضرره، چیزی که مقابل ضرر قرار. تقریبا از این جهت هیچ فرق میان انتصاف و عوض نمی کنه. تفاوتش این است که عوض بر فاعل آلام، فاعل ضرر واجب می شود، انتصاف بر خداوند متعال است نسبت به اون کسی که ضرر زده است، برای اون کسی که ضرر خورده. انتصاف نفر ثالثه. اگر این مقابل ضرر رو بین خود اون ضرر زننده و ضرر دیده تعریف کنیم، این میگیم عوض. اگر تعریف کردیم گفتیم نه، اون کسی که ضرر زده نمیده، یه نفر سومی بیاد دخالت کنه و یه عوض رو بده، اسم انتصافه.
بحث عوض هم بحث ما در مورد خداست دیگه.
بله بله کلن خب بله، ولی فرق میکنه دیگه. یه موقع خداوند خودش فاعل ضرر علیه العوض که بحثاش گذشت، حالا احکامش هم میگه. یه موقع خدا خودش فاعل نیست، یه فاعل مختاری آمده این ضرر رو زده، دیگه خدا کاری نیست. تا اینجا عوضی بر خداوند واجب
نیست. حالا
خب بله،
این جزء هم انتصاب نمیشه.
نه نه، به خودش دیگه. این گفتیم بیا چه با عدم
هم کرده که
عباد هم چون تقصیر خودشه. اگر بندگان مؤمن دارن قربانی میکنن، به امر کی دارن قربانی میکنن؟ به امر من دارن قربانی میکنن، مثل یه عبدی نسبت مولا، مثلا یه عبد عبد. واقعا اگر مولای او رو امر کند که برو این کارو بکن و اونم اطاعت محض برای شخص، این کار رو بره انجام بده، به کی منصوبه؟ به سید و مولاش منصوبه. اما اگر او فاعل مختار باشه، خداوندم امری نکرده، حتی نهی کرده، این بر خدا که نیست. بودیم پنج قسم در عوض قرار میگیره. ما بقی چی بود؟ مثل مواردی که فاعلش دیگریست. مثل هم دو مورد اخیر، شاهدی آمده شهادت خلاف واقع داده، یعنی داره ظلم میکنه دیگه، ظالم نسبت به مظلوم داره ظلم میکنه. خب خودش هم نمیده، این که بر خودش لازم است، اون که حکم شرع روشن. حالا یه خدا هم اینجا وظیفه ای داره، خدای خالق این ظالم و مظلوم، انتصاف کنه. بس فرق دوم هم معلوم شد. پس فرق اول این است، عوض بر عهده زار است، ضرر زننده نسبت به چی؟ اون ضرر دیده. فرق دوم اینه، در حالت عوض خداوند از خودش میدهد به ضرر دیده، زیان زده. در انتصاف از اون کسی که ضرر زده میگیره به ضرر دیده میده. پس دو فرق بین ولاه بقیه موارد و احکام و زوایاش یکیه. حالا چون این تفاوت میکنه، چون بر خدا نیست اولا و به ذات، انتصاف بر خدا نیست و بر خود اونه، او باید بده. چون میگیم در نظام عالم افراد اختیار دارن نمیدهن، آیا خدا باید دخالت کنه یه کاری بکنه که این حق گرفته بشه به مظلوم داده بشه؟ علمای عدلی میگن بله، در اصل انتصاف هم تقریبا اختلافی بین علمای عدلی نیست، یعنی همونطور که عوض رو واجب میدونن انتصاف رو هم واجب میدونن. اختلاف در چیه؟ در چند نکته جزئیه. یکی از مواردش در علت وجوبه، یجب علی الله، اما عقلا یا سمعن. بعضیا گفتن عقلا، بعضیا گفتن نه عقل هیچ دلیلی بر وجوب انتصاف ندارد، شرع اینو گفته. برخی هم مثل مصنف میگن نه، هم ما دلیل عقلی بر وجوبش داریم هم دلیل شرعی. قائلین به دلیل عقلی چی میگن؟ میگن حکم خداوند نسبت به بندگان و مخلوقات مثل حکم پدر است نسبت به فرزند. الان عقل نسبت به پدر نسبت به فرزند، الان کسی که فرزند داره، عقلا میگن که تربیتش، تغذیهش، مراعاتش بر عهده پدره. اگه فرزندی، پدری فرزند اینجا، فرزند نوزاد، طفل، قضا بهش نده، مراقبت نکنه، دوا و دکترش نبره، همه قوی میگن تو برای رعایت حال طفل بر عهده پدره. خب یکی از موارد حقوق هم چیه؟ ضررهایی که این بچه میزنه. اگه بچه بره به همسایه شیشه بزنه، شیشهش بشکنه، میگن خود پدر باید بده. شرع همینو میگه دیگه، میگه ضرر و زیانی که فرزند میزنه زمانش بر عهده کیه؟ پدره. پس عقل رو حکم میکنه. قائل اینی که میگن نه وجوب عقلی نداره، میگن اتفاقا هم مثالی که شما میزنی، فرق است بین تغذیه و تربیت اولیه و رعایت حال با زمانی که نسبت به افعالی که از بچه میاد. بله نسبت به اصل تربیت همه عقلا میگن این طفل نیاز به دوا و دکتر داره، آیا پدرش باید این کار نکنی کار قوی انجام. اما کارهایی که بچه انجام میده کودکی، عقل به عقلا میگن پدرش باید بده. یعنی اگر لوله شر، اگر واقعا حکم شرعی حقوقی اعتبارات عرفیه نبود، عقلا میگن این کار بکنیم، میگن نه، چون مندوهه داره، در فرض اول هیچ فرض دیگری وجود نداره، پدر باید این کار بکنه. در فرض دوم احتمال داره، احتمال چیه؟ که عقل میگه بی نداره، این بچه زامن به گردنش هم هست، بزرگ میشه ها، به گردنش بشکنه، دندش نرم، داره کار کنه، پرداخت کنه، فرض داره دیگه. بگیم تربیتش، تغذیهش به عهده پدر عقلا، اما زماناتش به عهده پدر نیست که. بله ما الان شر میگوید بر پدره، اما نه به حکم عقل، بود میشه. پس ما طرفدار وجوب سمعی و شرعی هستیم. مرحوم خواجه و علامه میگن هر دو وجوب شرعی دارد و وجوب عقلی دارد. وجوب عقلی چرا دارد؟ چون پاسخ میدیم به شما، اتفاقا همون مثالی که شما دارید میزنیم که پدر نسبت فرزند چنین حکمی داره، در این صورت عرض شود که عقل میگوید همین حالت هست. بله بر پدره. چرا شما فرق میگذارید بین حالت تربیت و ادای حقوق؟ هیچ فرقی نمی کنید. عقل میگوید اگر در مورد فرزند چی؟ خب فرزند هم مندوهه داره، یعنی من اضافه میکنم، خب پدر راهاش بکنه، یکی پیدا میشه به حال بزرگش بکنه. میگه نه، اگر بر پدر واجب نباشه حق حیاتی، حق سلامتی از بین میره. یه حقی دارن که اگر این بر عهده پدر نباشد رها بشه، حقی ضایع میشه. خب در باب حقوق دیگران هم همین رو بگید. این بچه تو بخواد بزرگ بشه، اصلا اون طرف باشه یا نباشه، او الان به این مال نیاز داره، بچه آمده از بین برده، عقل میگوید فرق نمیکنه. انصافش این است که همونطوری که حقوقی که مربوط به خود حیات فرزند است بر پدره، حقوقی هم که این از دیگران زایر میکنه، اونم به حکم عقل بر عهده پدره. چون در واقع خود فرزند که توان رعایت حال خودش نداره، تمکن از اعطای این نداره، در باب پدر لازم میشه. این نسبت به عقلیه. از نظر شرعی هم ایشون میگن هم دلیل قرآنی داره، در روایش نفرمودن. دلیل قرآنیش این است که خداوند متعال دائم میفرماد خدا کسی است که حق مظلوم را از ظالم میگیره. ان الله یقضی بین عباده، حقوق رو جبران میکنه. یه دلیل. دلیل دوم شرعی هم اجماعه، همه مسلمانیم، همه ملیین، حتی میشون مسلمین، همه ملیین اعتقاد دارن خدایی را میپرستن که نسبت مظلوم این عنایت رو داره، که نمیگذارد که حق مظلوم ضایع بشه، حق مظلوم از ظالم میگیره. نه درسته، واقعا اجماع که هست، دلیل نقلی هم هست، در این جهتش اختلافی هم نیست. حال دلیل عقلیش یه مقداری با تأمل کرد. فقول اختلاف اهل العده فی ذلک، در انتساب. ببینید در باب عوض رو ایشون تعریف کردن، اما انتساب تعریف نکردن، کأن اینکه حتی یک توضیح اولی هم ندادن، یعنی اینقدر مسئله روشن بوده. فذهب قوم منهم، که عرض کردم دو تا تفاوت میکنه که انتصاب از عوض متفاوت میکنه. اختلاف فقط در باب وجه وجوبه. قوم منهم الى ان الانتصاب للمظلوم من الظالم واجب على الله تعالى عقلا، ای عقلا درش اختلافه، لانه هو المدبر لعباده، خداوند تدبیر میکنه امر عبادش رو. فنظرهو که نظر الوالده لولده، فکما یجب علی الواحد الانتصاف کذالک یجب علیه قیاسن للقائب علی الشاهد. در اینجا هم عقل میگوید خداوند حکم پدر داره، همونطوری که در شاهد در مصادیق عینی موجود عقل چنین حکمی داره، میگه غائب مورد خداوند هم بر همین قیاسش میکنه، میگیم از مصادیق همین قاعده هست. رعایتش، نظر اینجایی که از معانیش رعایت دیگه، و نظره که نظر الواحد، یعنی نوع رعایتی که خداوند نسبت به بندگان میکنه، مثل رعایتی که پدر نسبت به فرزند، نه رعایت میکنه، امورشو تدبیر میکنه، توجه میکنه. نظرش حالا یه جایگاهه. فنظره که نظر الوالد، جایگاه رعایت پدر، رعایت خداوند نسبت به عباد، مثل جایگاه رعایت و رسیدگی پدر است نسبت به فرزند. خب یکی از مصادیقش هم انتصاف دیگه، مصادیق نظر، رعایت، توجه به امور فرد، یکیش انتصافه. و قال آخرون منهم انه یجب سمعا لان الوالده یجب علیه تربیت اولاده و تعذیبهم. در این جهت حرفی نداریم، عقلی عمل انتصاف به اخذ العرش من الظالم و دفعه الى المظلوم فلا نسلم وجوبه عقلا على الوالد. تا این بچه آمده یه کاری کرده، یه زمانی یه دیهی بر عهدش آمده. حتی حال میدانیم عرش دو تا معنا میده دیگه، عرش گاهی معنای دیه بسیار کلی میده، گاهی منظور چیه که عرش الخدش در روایات داریم، یعنی نه سرر احمده مقاطع، نه اون که ما بود تفاوته، یعنی همون در واقع جبران، جبران خسارت. اما عرش دوتا، دوستان حالا از قبل من یادمه، دوتا معنا داره. همون جبران خسارت گاهی اوقات در شر و عرف مضبوطه، ایزی بهش عرش نمیگن، اسم داره، مثلا میگن دیه، خسارت، زمان. در مقابل اینقدر اگه بدن اینجا دستش خرد شد اینجوریه اینقدره، ها این عرش نمیگفتن. عرش و مواردی میگفتن که یک دیه، یک زمان معین و مشخصی در شرع در قانون نداشته باشه. ولی اینجا منظور کلیه دیگه، عرش در اینجا یعنی هر چیزی که جبران میکنه، مثل همون دیه. اما اینکه والد بره عرش رو از ظالم بگیره و به مظلوم بده، این رو قبول نداریم. بل یحصل منا ترکهم الا ان تکمل عقولهم. پدر میتونه این فرزند و اون کسی که ضرر دیده از این فرزند رو رها کنه، این بچه ها رو رها کنه تا عقل بچه ها کامل بشه، لینتصف بعضهم من بعض، خودشون برن جبران کنن خسارات هم دیگر. و المصنف اختار وجوبه عقلا و سمعا. اما من حیث العقل فلان ترک الانتصاف منه تعالی. حالا ایشون بحث رو میارن روی خداوند، روی والد نمیارن. من جوابی که دادم چی بود؟ که اون جواب هم داده شده در کتاب های کلام، که نه در باب والد هم همینو گفتن، گفتن حکم والد برای جبران خسارت حکم عقلیه، حکم عقلیه. مکلمات تصدیح کردن عدیه، گفتن نه. مثال ما هم همینطوره، چنانکه در باب پدر رعایت حال فرزند لازم است، همه اون چیزی که از فعل فرزند برمیخیزه و موجب تضییع حق دیگران میشه. حتی یادم بعضی ها گفتن به طریق اولا، به طریق اولا هم بودن، گفتن وقتی حق این فرزند رو باید رعایت کنه پدر، که آب بهش بده، تربیتش کنه، به پوشانتش، به طریق اولا اگر از نایه این فرزند حق دیگری ضایع شود باید پرداخت کنه. تو ذهن به طریق اولا در ذهنمه، ولی اینو گفتن، گفتن در باب فرزند همینطوره، هم تربیت و تقویتش لازمه و هم ادای حقوقی که از ناحیه او به دیگران وارد میشه، بر دیگران، مان دیگران. مرحوم علامه اینجا شاد یا احتیاط کردن یا قبول نکردن، فرمودن حالا مثال رو با ممثل قاطی نکنی. اگر ما خداوند رو داریم تمثیل میکنیم به رابطه پدر و فرزند، یقربها فی بعض و یبعدها عن وجه، از این جهت درسته، بله ما نسبت به پدر در نسبت با فرزند یه چنین چیزی ممکنه بگیم، بگیم عقل در اینجا حکمی نداره. اما در باب خداوند متعال اینطور نیست، چون خداوند خالقه، پدر که خالق نیست. این فرزند رو به صورت موجب جزئی علتشه، اما اینکه خداوندی که چنین وضعیت رو ایجاد میکنه، این تمکین رو ایجاد میکنه که یک فرزند تضییع کنه حقوق دیگری رو، تمکینش به عهده خداونده. این همون مسئله قبلی گفتیم مثل غیر ذوی العقوله، بله بر پدر لازم نیست که انتصاب کنه عقلا، اگرم ما داریم میگیم واجبه، شرعن داریم میگیم، شرعن داریم واجب میکنیم، اونم در حد وسعشه، اما نسبت به خداوند متعال که نمیتونیم بگیم نیست. خداوند متعال چون خالق است انتصاب لازمه، پدر انجام نداد خداوند باید جبران بکنه، اگه پدر نداد خدا باید جبران، چون تضییع حق دیگرانه، تمکینش هم خداوند انجام داد. ببینید تعبیر ایشون، ایشون بحث رو بیارن روی مورد ما نحن فی و تفاوت میگذارن با پدر. میفرمان اما من حیث العقل فلان ترک الانتصاف منه تعالی یستدعی ضیاع حق المظلوم. چرا؟ تفاوتش با پدر در اینه، لانه تعالی مکن الظالم و خلا بینه و بین المظلوم مع قدرته تعالی علی منعه. خدا میتوانست منعش کنه نکرد. ولم یمکن المظلوم من الانتصاب. فرض بر این است که مظلوم، اگه مظلوم میتوانه بگیره که ما نحن فی، اصلا بحثی نداره. خدا ظالم رو تمکین کرده، مظلوم رو تمکین نکرده، یه ظلم اتفاق افتاده، و این به خداوند منسوبه، خدا باید انجام بده. فلولا تکلفه تعالی بالانتصاب، اگر خداوند چنین وظیفه ای رو به عهده نگیرد، لذا حق المظلوم و ذالک قبیح عقلا، ظلم شده. اما من حیث استن هم دلیل قرآنی داریم هم دلیل اجماع داریم، فلورود القرآن به انه تعالی یقضی بین عباده، هم که خدا قضاوت میکنه یعنی حق میگیره دیگه. ولی وصف المسلمین لهو تعالی، چون مسلمان ها هم خداوند را به این میشناسند که او طالب است، وصف طالب رو، صفت طالب رو برای خداوند میذارن. منظور اینم از طالب الذی یطلب حق الغیر من اخر، خب حالا یه نکته دیگری ایشون دارن که دیگه وقت نمیشه، که می‌خواستیم بخونیم که برسیم به سر احکام و تکلیف دیال باشه. بسم الله الرحمن الرحیم.